تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
5 ایرانی دستگیر شده در عراق آزاد می شود. نخست وزیر پاکستان خواستار تداوم گفتگوی ایران و آمریکا شد. محمود احمدی نژاد به بلاروس می رود. سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی. در این روز تعطیل به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 28 اردیبهشت ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 18 روز از ماه می سال 2007 میلادی است. جان خاکسات هستم میزبان شما در 59 دقیقه آینده. مانند هر شامگاه گزارش ها و گفتگوهای متنوعی خواهید چنید که همکارانم برای شما تدارک دیدند. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت امروز از همکارم محمد زرقامی. آقای زرقامی شامگاه خوش.
شامگاه بر شما و بر شنوندگان رادیو فردا خوش. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز جمعه خبر داد به زودی 5 ایرانی دستگیر شده در عراق آزاد و به ایران تحویل داده می شوند. آمریکا این 5 نفر را افراد مدافع شبه نظامیان عراق می داند، اما ایران اصرار دارد که این افراد دیپلمات هستند. شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان امروز جمعه در عمان پایتخت اردن ضمن فاجعه بار خواندن حمله نظامی به ایران خواستار گفتگوی مداوم ایران و آمریکا شد. نخست وزیر پاکستان گفت هر گونه تماس و گفتگو میان ایران و آمریکا مثبت است و بهترین راه حل برای بحران پرونده هسته‌ای ایران است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای دیداری دو روزه راهی بلاروس می شود. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز جمعه خبر داد آقای احمدی نژاد دوشنبه آینده این سفر را انجام می دهد. حدود 50 نفر از شورشیان شبه نظامی در عراق امروز جمعه به پایگاه نیروهای آمریکایی در شمال بغداد حمله کردند. در این درگیری که با حمله هلیکوپترهای آمریکایی همراه شد، 6 نفر از شورشیان کشته شدند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد مذاکره با اتحادیه اروپا نتایج خوب و مثبتی داشته است. مذاکره مشترک روسیه و اتحادیه اروپا امروز جمعه در شهر ساحلی سامارا در کنار رود ولگا برگزار شد.
با تشکر از شما آقای زرقامی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید و در مجله شامگاهی رادیو فردا. اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار جمهوری اسلامی در نامه ای از دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری خواستار آزادی کارگران بازداشتی در ایران شد. گزارش و گفتگویی از بهروز کارونی. چه عواملی می توانند در تعیین نتیجه گفتگوهای ایران و آمریکا بر سر عراق مؤثر باشند؟ امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با 3 کارشناس به این سوال پاسخ می دهد. کنارگیری پول ولفوویتس از ریاست بانک جهانی. گزارش و گفتگویی از سعیده هاشمی. برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه از آرمان مصطفی. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، گفتگوی نیوشا بغراتی با ریچارد پرل مشاور پیشین پنتاگون در زمان جنگ با عراق را خواهید شنید. و سرانجام با فریبرز غریب سری به دنیای پرنشاط ورزش هم میزنید. با رادیو فردا بمانید. هجده روز از بازداشت شیس امانی رئیس هیئت مدیره و صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران در جریان مراسم روز جهانی کارگر در سنندج می‌گذرد. در این ارتباط اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار نامه‌ای را به گای رایدر دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری نوشته و خواستار حمایت این تشکل از فعالان کارگری بازداشتی در ایران شده است. همکارم بهروز کارونی درباره وضعیت این دو فعال کارگری با جعفر عظیم‌زاده سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار گفتگو می‌کند.
جعفر عظیم‌زاده با اشاره به بازداشت 13 فعال کارگری در مراسم روز جهانی کارگر و پس از آن در شهر سنندج می‌گوید تا کنون 11 نفر از فعالان کارگر آزاد شدند، اما شیس امانی رئیس هیئت مدیره و صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران همچنان در بازداشت هستند.
خواهران هم هیچ جوابی به خودهای ما ندادن، نه تنها جواب ندادن بلکه همسایی که دوستان به دادستانی سرندر بود یک کرده و خواهان روشن شده وضعیت همسرش شده. دادستان با بی احترامی و خشونت پیشون گفته از دفترم برو بیرون و حتی خواسته مأمور صدا کنه که ایشون از دفترش بیرون کنم. ایشون اعلام کرده که همسر شما و آقای شیس امانی همچنان توی
آقای عظیم‌زاده این گونه برخورد و رفتار از سوی دادستان سنندج را با خانواده کارگران بازداشتی در سنندج طی سالیان اخیر بی سابقه می‌داند و می‌افزاید:
به هر حال اینا تا این لحظه که ما اخبار داریم همچنان در صدر هستن که دوستان ما رو بدون محاکمه و بدون پاسخگویی همچنان توی بازداشت نگه دارن. ما یه وکیل رو برای شیس امانی گرفتیم، هنوز ایشون هم نتونست جواب درست حسابی بگیره. در این حال که شیس امانی رو به تحریک کارگران علیه دولت متهم کردن و برای آقای صدیق کریمی در همین فردا یه وکیل بگیریم، ولی همچنان که دادستان گفته وکیل هم در این مرحله قبول نمیکنه. بنابراین ما ناچاریم در هفته آینده اعتراضات خودمون شدت بدیم، بلکه توجه افکار عمومی رو وضعیت دوستان جلب بکنیم. ما احتمالاً ظرف یک دو روز آینده قطعنامه‌ای رو صادر خواهیم کرد و احتمالاً تجمعی رو برای پایان هفته سازمان بدیم تا بلکه بتونیم توجه افکار عمومی رو به این وضعیت
سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار اشاره می‌کند که به رغم وارد آوردن اتهام‌های سیاسی به آقایان امانی و کریمی، این دو فعال کارگری در بند عمومی زندان سنندج و در کنار مجرمین عادی نگهداری می‌شوند. در این میان اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار در نامه‌ای به گای رایدر دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با اشاره به سرکوب مراسم روز جهانی کارگر در سنندج و بازداشت محمود صالحی فعال کارگری در شهر سقز خواستار حمایت و همبستگی این تشکل بزرگ کارگری برای آزادی بازداشت شدگان و اعتراض به دولت جمهوری اسلامی ایران شده است.
گفتگوی بهروز کارونی را با جعفر عظیم‌زاده سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران را شنیدید. دو روز پس از آنکه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مذاکرات رسمی با آمریکا را بر سر مسئله عراق تایید کرد، علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از تداوم گفتگوها میان دو کشور به صورت مشروط سخن گفته است. رادیو فردا طی روزهای اخیر و در سری گزارش‌های تحلیلی به بررسی چند و چون مذاکرات ایران و آمریکا و احتمالات پیش رو پرداخته است. امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه‌های امشب با هوشنگ امیر احمدی، بهمن آقای دیبا و ماهان عابدین، سه کارشناس مناسبات بین‌المللی ایران، این سوال را در میان گذاشته است. در اینجا دعوتتان می‌کنم شنونده بخش کوتاهی از برنامه دیدگاه‌ها باشید.
آقای عابدین، پیامد گفتگوهای تهران و واشنگتن به چه بستگی داره؟
ببینید، آمریکا الان در تنگنای واقعی در عراق قرار گرفته، گزینه‌هاش فوق‌العاده محدوده و یکی از دلایلی که اینا متقاعد شدن و چند وقتی هم از اصرار می‌ورزن که وارد مذاکرات دو جانبه با ایران بشن ارتباط به همین موضوع داره که اینا واقعا دنبال راه حلی هستن. اینکه حالت مهمترین یا کمترین پیامدها چی باشه، ببینید بستگی به صداقت امریکا داره. و یک نکته رو من اضافه بکنم، دولت عراق از همون اول پافشاری کرده روی این مذاکرات. خودشون اصرار کردن که ایران و آمریکا به همدیگه پشت میز مذاکره بشینن، و اینم برمیگرده به شناخت دولت عراق از شرایط موجود. دولت عراق بهتر از هر کسی میدونه که نفوذ ایران در عراق فوق‌العاده است. اینکه امریکا بخواد ایران را از این فرآیند حذف بکنه، این به هیچ وجه به نفع مردم و دولت عراق نمیشه. ولی اگه امریکا رفتار متناقض و دوجانبه کنار بذاره، ممکنه پیشرفتی حاصل بشه. امکانش خیلی کم. بیشترش هم برمیگرده به رفتار امریکا. ببین، از یک طرف اینا خواهان کمک ایران هستند برای ایجاد ثبات در عراق، از طرف دیگه بودجه تصویب میکنن برای کمک به مخالفین جمهوری اسلامی. از طرف ایران، از طرف کسانی که امنیت ایران رو دنبال میکنن و حافظ امنیت ایران هستند، این یک رفتار متناقض و دو جانبه ایه و به هیچ وجه اعتماد آفرین نیست. اگر امریکا واقعا میخواد که وارد یک سری مذاکرات دو جانبه بشه برای حل بعضی از دشواری‌هایش در عراق، باید حسن نیت نشون بده. اگر این نباشه، به نظر من این مذاکرات به هیچ جایی نمیرسه. و اینجاست که من تا یه حدی مخالفم که این برگزاری این مذاکره میتونه مفید باشه. که چی؟ نتیجهش چیه؟ وقتی اینا نتونن به یه سری توافقاتی برسن یا حداقل بستری ایجاد بکنن برای حرکت‌های جدید در عصرها و زمانبندی های بعدی، مثلا بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2008، این کاملا این امری بیهوده خواهد بود. نتیجه‌ای که من میگیرم این بیشتر برمیگرده به بحرانی که امریکا احساس میکنه در عراق، به اون نیاز دولت بوش به توجیه برای خروج از عراق. اینو میخوام هم به منتقدین و هم به حامیان خودشون، چه در امریکا و چه در خارج از امریکا، بگن که آقا ما همه کار کردیم در عراق، به هیچ جایی نرسید، حالا باید خارج بشیم. ما بحران تشدید کردیم، نیروهای تازه نفس به بغداد فرستادیم، ولی نه، این گروه های شورشی و معارضین و گروه های شبه نظامی شیعه میخوان با همدیگه بجنگن، همدیگه رو بکشن. این از این. و حتی با ایران هم که دشمن درجه یک ما هست، وارد مذاکره شدن به جای نرسید، دست برمین چیه؟ خارج بشیم از صحنه. و سلام.
آقای دیوا، شما چی فکر میکنیم بیشترین و کمترین نتیجه مذاکرات تهران و واشنگتن خیلی خلاصه چه خواهد بود؟
من فکر میکنم که اصطلاح خود شما رو به کار ببرم، کمترین نتیجه بالاخره این هستش که یک نوع مذاکره‌ای صورت میگیره، و با توجه به اینکه دو طرف و به خصوص فکر کنم در ایران از این کلمه مذاکره با آمریکا همیشه وحشت عظیمی داشتن، این یک شکست دیوار هست و یا تابو یا این تحریم یا طلسم هر چی اسمشو میذارین. همه میشه گفتش که وارد شدن به مرحله این که میشه نشست و حرف زد، خودش قدمی است که ممکنه در شرایط فعلی به نتایج خاصی نرسه، ولی در آینده احتمال داره که ثمره ای رو از خودشون بده به خاطر ایجاد این کانال ارتباطی. معلوم نیست که عکس العمل آمریکا به شکست این مذاکرات و روبرو شدن با بن‌بست ها و مشکلات دیگر در عراق خروج از اونجا باشه. همونطور که ما نمونه عملیات آمریکا در ویتنام رو داریم و گسترش این جنگ رو به مناطقی در خارج از اون کشور به عنوان راه حلی برای کمک به حل مسئله ویتنام، بایستی در نظر داشت که با توجه به وضعیتی که در منطقه برقرار هست، ممکنه که وضعیت‌های خطرناک‌تری به وجود بیاد و آمریکا از شکست این مذاکرات و از نتایج مذاکرات اتمی و مسائل دیگه این استفاده رو بکنه که بایستی بر علیه دولت ایران وارد عملیاتی شد.
آقای امیر احمدی، نوبت شماست. حد اقل و حد اکثر نتیجه‌ای که گفتگوهای میان تهران و واشنگتن چی میتونه باشه، به چی بستگی داره؟
به نظر من نتیجه گفتگوها در عراق بستگی به دو عامل داره. یکی این که دو تا کشور ایران و امریکا واقعا تصمیم گرفته باشن که عادی سازی بکنن و در اون چارچوب تصمیم بگیرن و قبول کنن که سازش بکنن و به همدیگه امتیاز بدن. یکی. دوم این که در ایران جمهوری اسلامی توجه داشته باشه به این واقعیت که امریکا درست در عراق مونده، اما این کشور یک قدرت آتشی داره که میتونه مشکلات حتی بیشتری رو برای منطقه رو وجود بیاره. ما هیچ وقت نباید در این دعوایی که در عراق هست و در دعوایی که بین ایران و امریکا هست اسرائیلی ها رو فراموش کنیم. امریکا نمیتونه و نخواهد از عراق بیرون رفت به عنوان یک کشور شکست خورده در حالی که مشکلش رو با ایران حل نکرده. ایران باید دقیقاً این واقعیت رو درک بکنه که خواست امریکا برای مذاکره با ایران سر عراق داستان عراق نیست، داستان خود ایرانه. به همین دلیل ایران میتونه بازنده اصلی این مذاکرات باشه اگر این استراتژی امریکا رو خوب درک نکنه و در چارچوب اون برای رسیدن به توافق با امریکا آمادگی نداشته باشه. این به نظر من اصل قضیه است و این واقعیت هم هست. بره. قدم بعدی اینه که قبول کنه که برای عادی کردن رابطه با امریکا باید یک امتیازاتی رو هم بده در مقابل یک سری امتیازاتی رو از امریکا بگیره و با اون دید بیاد سر میز مذاکره، نه با این دید که امریکا در عراق دچار دردسر شده، ضعیف شده، بنابراین من میتونم ازش امتیاز بگیرم. این خطرناکه. اگه با این فکر بیاد که امریکا الان توی عراق مونده پس من میتونم ازش امتیاز بگیرم، برای امریکا هم خطرناکه. این امریکا به این حساب که حالا که ایران رو در سازمان ملل اجله کردن میتونن هر نوع سیاستی رو به ایران دیکته کنن. این هم خب خطرناکه. درسته که میتونن خیلی چیزا رو دیکته کنن، اما توی ایران نیروهایی هم هستن که میخوان بهشت برن. بنابراین هر دو کشور و مخصوصا طرف ایران باید بپذیره و باید با این درک بیاد وسط که ته این خط اینه که اگر میخوان رابطه را عادی کنن از این مذاکرات میتونن استفاده های مثبت ببرن. اگه قبول نکنن که با هم عادی کنن مذاکره رو، فقط بخوان با هم بازی کنن، یعنی که بسیار خطرناک خواهد بود و خطر بیشتر متوجه ایران خواهد بود.
بخش کوتاهی از برنامه دیدگاه ها رو شنید. برنامه دیدگاه ها امشب ساعت 9 شب پخش خواهد شد. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب میکنم. پل ولفوویتس از رئیس بانک جهانی کنارگیری میکند. استعفای او عصر روز گذشته از طرف هیئت مدیره بانک جهانی پذیرفته شد. در مورد جایگاه بانک جهانی بر اقتصاد جهان و تأثیر پل ولفوویتس بر بانک جهانی گفتگوی همکارم سیده هاشمی را با دکتر حسن منصور کارشناس اقتصاد بین الملل می شنویم.
استعفای پل ولفوویتس 4 روز پس از آن صورت گرفت که تحقیقات داخلی در بانک جهانی تایید کرد که ولفوویتس با افزایش حقوق دوست دخترش قوانین بانک جهانی را نقض کرده است. پل ولفوویتس از 9 محافظه‌کاران با سابقه آمریکا و از سال 2005 میلادی با شعار مبارزه با مفاسد اداری و مالی عهده‌دار ریاست بانک جهانی شد. استعفای او واکنش‌های گسترده‌ای را در میان رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی داشت. واکنش‌هایی که به گفته حسن منصور تحلیلگر بین‌المللی اقتصادی حتی در مجامع اقتصادی هم بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت.
موضع سیاسی آقای ولفوویتس که یکی از نو محافظه‌کاران آمریکا و نزدیک به جورج بوشه و در واقع در وزارت دفاع زیر نظر رمزفلد کار کرده و همردیف آقای بالتن هست و نقشی که ایشون در زمینه جنگ آمریکا با عراق داشته نقشی فراموش نشدنی است. به این ترتیب یکی از عقاب‌های آمریکاست. به این ترتیب عکس‌العمل نسبت به این قضیه که پیش اومده که در ظاهر قضیه مسئله بسیار بزرگی نبوده ولی که اهمیت داره، بیشتر به این ابعاد سیاسی برمیگرده و به تعلقات سیاسی و حمایتی که شخص جورج بوش از ایشون داشته. به این ترتیب
پل ولفوویتس میگوید در تاریخ 30 ژوئن 6 هفته دیگر بانک جهانی را ترک میکند. هیئت مدیره بانک جهانی با انتشار بیانیه‌ای از عملکرد ولفوویتس در 2 سال گذشته قدردانی کرد و در این حال در این بیانیه آمده است که مشکلاتی پیش آمده که لازم است در ساختار بانک جهانی تغییرات ایجاد شود. اما به گفته حسن منصور جنجال رسانه‌ای در مورد افزایش سخاوتمندانه حقوق دوست دختر آقای ولفوویتس همچنان ادامه دارد.
ماجرای رسانه‌ای در این زمینه ادامه داره و هنوز ادامه خواهد داشت، ولو که خود بانک جهانی سعی کرد موضوع رو آبرومندانه تمام کنه. یعنی معمولا در چنین سمتایی سعی میکنن که به اون شخص و به نهاد حداقل لطمه بخوره. به این ترتیب ولفوویتس قبول کرد استعفا بکنه به شرط اینکه تا جایی که بتونه حفظ آبرو کرده باشه.
کاخ سفید که در هفته‌های گذشته همواره از ولفوویتس حمایت کرده بود، امروز از شرایطی که منجر به استعفای وی شد ابراز ناخرسندی کرد و گفته از کاندیدای تازه‌ای را برای این سمت معرفی خواهد کرد. عرف این است که آمریکا به دلیل داشتن سرمایه گذاری بیشتر در این نهاد رئیس بانک جهانی را انتخاب می‌کند. به گفته حسن منصور بانک جهانی نهادی برای رشد بازار آزاد در سطح جهان است و معمولاً اشخاصی که گرایش به جریان‌های سیاسی راست و نومحافظه‌کار دارند به عنوان رئیس این تشکیلات منصوب می‌شوند.
بانک جهانی که یکی از نهادهای بسیار بحث‌انگیز در سطح بین‌المللی است، در واقع نهاد رشد بازار آزاد در سطح جهانه. به این ترتیب کمکی که به کشورهای جهان سوم و وامهایی که به اونا ارائه میکنه معمولا مشروط است به مبارزه با فساد، به تغییر ساختارهای استبدادی اون کشورها و
به ایجاد بازارهای مدرن و رقابت، از بین بردن انحصارات. به این ترتیب بسیاری کشورها به علت این شرایط رو نمیتونن تامین کنن، از کمک‌های بانک جهانی محروم میمونن. به این اعتبار بانک جهانی در واقع بولدوزر پیشبرد رفرم‌های ساختاری به سیاق بازارهای مدرن دنیا که مورد حمایت جریان‌های راست و نئوکنسرواتیو آمریکا و اروپا است.
بانک جهانی حدود 180 عضو دارد و سال گذشته حدود 400 میلیون دلار را بین 130 کشور سرمایه‌گذاری کرد. حسن منصور از زمینه‌های سرمایه‌گذاری بانک جهانی می‌گوید:
برای بعضی از پروژه‌های اساسی اینا نقشه‌ها ارائه می‌کنند، نظیر مثلا تامین انرژی تمیز برای اون پروژه هایی را پیاده می کنن و سالانه ده ها میلیارد دلار در زمینه مبارزه به بیماری و در زمینه جلوگیری از قحطی کمک به قحطی زدگان، ولو که وزن اینها در مقابله با مسائل بزرگی که در جهان وجود داره به هیچ وجه کافی نیست.
سیاست های اقتصادی آقای ولفوویتس در دو سال گذشته مورد انتقاد برخی سازمان ها و نهادهای خیریه و کارشناسان اقتصادی بود. پل ولفوویتس دادن وام به کشورهای فقیر مثل چاد، کنگو و اتیوپی را به تعلیق درآورد، با این توجیه که این کشورها ابتدا میبایست وضعیت حقوق بشر و مبارزه با فساد و رشوه خواری را اصلاح کنند و سپس از کمک و وام بانک جهانی بهره مند شوند. با وجود این انتقادها، حسن منصور از بخش از عملکرد مثبت ولفوویتس در دو سال گذشته میگوید:
ایشون بسیار روابط بازی با کشورها داشت و مسافرت‌های فراوانی به کشورهای جهان سوم انجام داد. در زمینه مبارزه و پیشگیری از گرسنگی و بیماری‌ها در آفریقای جنوبی پروژه‌های بزرگی رو منصه اجرا گذاشتند که عرض کردم رقم 9.5 میلیارد دلار رقم مصرفی سال گذشته است. از طرف دیگه در سال گذشته بدهی‌های بسیاری از کشورها حذف شد.
پس از استعفای ولفوویتس، بحث انتخاب جایگزین مناسب برای او به شدت قوت گرفته است. هرچند به گفته حسن منصور کشورهای اروپایی انتظار دارند ریاست بانک جهانی در این دوره به مدیری اروپایی واگذار شود، اما رسانه‌های خبری از افرادی چون رابرت زولیک، معاون پیشین وزارت خارجه و از مقام‌های پیشین بازرگانی دولت جورج بوش و رابرت کیمیت، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا نام می‌برند.
تأثیر بانک جهانی بر اقتصاد جهان. سعیده هاشمی با دکتر حسن منصور، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، گفتگو می‌کرد. و در اینجا می‌رسیم به برنامه از جمعه تا جمعه، نگاهی به رویدادهای هفته گذشته در ایران. این برنامه را همکارم آرمان مصطفی تهیه کرده است.
از جمعه تا جمعه.
در هفته‌ای که گذشت، خبرهای ایران همچنان تحت شعاع روابط جمهوری اسلامی با آمریکا قرار داشت. روز جمعه 21 اردیبهشت، نیکولاس برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، گفت ایالات متحده حاضر است همراه با متحدان اروپاییش در هر زمان و مکان با جمهوری اسلامی درباره برنامه‌های اتمی‌اش گفتگو کند. اما وی تأکید کرد که جمهوری اسلامی در مورد مذاکره با ایالات متحده مردد است و پاسخ صریحی نمی‌دهد. دو روز بعد، روز یکشنبه، محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تأیید کرد که جمهوری اسلامی با گفتگوی مستقیم با ایالات متحده موافقت کرده است، اما تصریح کرد که موضوع این گفتگوها تنها تقویت دولت عراق و برقراری آرامش و امنیت در آن کشور خواهد بود. و سرانجام روشن شد که این گفتگوها در سطح سفیران دو کشور در بغداد انجام می شود و تاریخ آغاز آن نیز روز 7 خرداد ماه است. انتشار خبر موافقت جمهوری اسلامی با مذاکره مستقیم با آمریکا، امریکا همیشه از سوی بالاترین مسئولان جمهوری اسلامی مردود شمرده می شد، واکنش‌های تندی را در تهران برانگیخت. روزنامه دولتی کیهان که به عنوان سخنگوی جناح تندروی حاکمیت شناخته می شود، مذاکره با آمریکا را دست دادن با شیطان و رقصیدن با گرگ‌ها توصیف کرد. گروهی از نمایندگان بنیادگرای مجلس شورای اسلامی نیز مذاکره با آمریکا را خطای دیپلماتیک و سیاسی نامیدند و با آن مخالفت کردند. و در مقابل یک گروه 10 نفره از نمایندگان پارلمان ایران برای تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا اعلام آمادگی کردند. جلال حسینی نماینده زنجان در مجلس که از پیشگامان این ابتکار است، روز سه‌شنبه هدف از ارائه این طرح را خونسا کردن سیاست‌های خصمانه آمریکا از طریق برقراری ارتباط‌های پارلمانی اعلام کرد. اما تنها یک روز بعد کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا تشکیل نخواهد شد. روز یکشنبه گذشته یک هواپیمای کوچک که از شهر ترابزون در ترکیه عازم تبریز بود در خاک ترکیه سقوط کرد. به نوشته روزنامه‌های ترکیه در میان لاشه‌های این هواپیما تجهیزاتی به دست آمد که در ساخت بمب اتمی به کار می‌رود. این خبر در روزنامه‌های روز پنجشنبه ترکیه بازتاب گسترده‌ای داشت. سرنشینان این هواپیما یک ژنرال بازنشسته پاکستانی به نام زکاءالله و یک بریتانیایی بودند که هر دو کشته شدند. به نوشته روزنامه‌های ترکیه آنها که روز پنجشنبه 10 می برای سوختگیری در فرودگاه ترابزون فرود آمده بودند، به دلیل بدی هوا ناچار شدند پرواز خود به تبریز را تا روز یک شنبه به تعویق اندازند. بر پایه همین منابع، این هواپیما از بدو ورود به حریم هوایی ترکیه تحت مراقبت میت، سازمان اطلاعاتی آن کشور و همچنین CIA قرار داشته است. روزنامه وطن در شماره روز پنجشنبه به نقل از کارشناسان هواپیمایی نوشته که این هواپیما احتمالاً هدف قرار گرفته و سرنگون شده است. اما مقامات دولتی ترکیه میگویند این هواپیما به سبب استفاده از بنزین اتومبیل به جای بنزین ویژه هواپیما سقوط کرده است. نوری اوکاتان، استاندار ترابزون، استان محل سقوط هواپیما، در کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به این پرسش که آیا در هواپیما قطعات اتمی وجود داشته است یا نه گفت:
اوچاکتا نوکلیر تیپ ده مازم اولدو سویلنتیلری وار تکنیک بیت باکانلیمیز طرفیندن اولاشتیرما باکانلیمیز
گفته می شود در هواپیما قطعات هسته‌ای وجود داشته. به همین دلیل یک هیئت کارشناسی از وزارت ارتباطات با هدف پیگیری مسئله به این استان آمده اند و هر احتمالی را بررسی می کنند.
عثمان گونش وزیر کشور ترکیه نیز در گفتگو با خبرنگاران از تایید یا تکذیب اخبار مربوط به این هواپیما خودداری کرد، اما در پاسخ به خبرنگاری که پرسیده بود آیا حقیقت دارد که این هواپیما از سوی میت و CIA تعقیب می‌شد، به واژه بله بسنده کرد و توضیح بیشتری نداد. روز پنجشنبه اعلام شد که دادگاه انقلاب نه تنها به وکیلان مدافع حاله اسفندیاری، پژوهشگر زندانی در اوین، اجازه ملاقات نداده است، بلکه از قول او گفته است که اصلاً احتیاج به وکیل مدافع ندارد. در این باره شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح و وکیل حاله اسفندیاری، به رادیو فردا چنین توضیح داد:
خانم اسفندیاری در تلفن خطاب به مادرشون گفتن که احتیاج به وکیل دارند و برای وکالت حتما بروند به کانون مدافعان حقوق بشر. آقای واسفورس عنوان کردند که چنین حرفی زده نشده و ما این حرف قبول نداریم. با حال اینکه مادر خانم اسفندیاری با قاطعیت میگویند که چنین تلفنی شده، شیوه دادگاه انقلاب به این صورته که در مورد متهمان سیاسی هرگز اجازه نمیدهد که وکلا با موکلشون صحبت بکنند و یا اینکه در جریان اتهام وارده و دلائل اون قرار بگیرند.
و در افغانستان مجلس نمایندگان وزیران امور خارجه و امور مهاجرین را استیضاح کرد و به آنان رأی عدم اعتماد داد، امری که در تاریخ افغانستان سابقه نداشت. اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران علت این استیضاح بود و نمایندگان مخالف این دو وزیر را متهم می کردند که در برابر دولت ایران واکنش متناسب نشان ندادند. برنامه از جمعه تا جمعه را می شنیدید که همکارم آرمان مصطفی تهیه کرده بود. برای
تماس با ما در 24 ساعت شبانه روز با شماره تلفن 00420221114113 تماس بگیرید. ساعت 19 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. همکارم محمد زرقامی آماده است تا تازه ترین خبرها را به آگاهی شما برساند.
با سلام دوباره. کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل امروز جمعه درخواست کرد جانشین پل ولفوویتس به سرعت مشخص شود. پل ولفوویتس رئیس بانک جهانی پس از چند هفته جنجال درباره کمک مالی به دوست دختر خود امروز اعلام کرد تا پایان ماه ژوئن 9 تیر ماه سال جاری از سمت خود کنار می رود. یک بررسی جدید نشان می دهد در بسیاری از کشورهای خاورمیانه وبسایت ها فیلتر می شوند. در این مطالعه 25 کشور برای دلایل سیاسی یا اجتماعی وبسایت ها را مسدود یا فیلتر می کنند. در این بررسی که توسط 4 دانشگاه معتبر آمریکایی، انگلیسی و کانادایی انجام شده، کشورهای چین، ایران، میانمار، سوریه، ویتنام و تونس سختگیرانه‌ترین فیلترها را در مورد وبسایت‌های سیاسی به کار می‌گیرند. در این بررسی 40 کشور مورد مطالعه قرار گرفتند که نشان می‌دهد در کشورهای خاورمیانه علاوه بر سایت‌های سیاسی، سایت‌های صور قبیحه، قماربازی و همجنسگرایی نیز مسدود می‌شوند. این بررسی همچنین نشان داد که در روسیه، اسرائیل و مناطق فلسطینی سایت‌های اینترنتی فیلتر نمی‌شوند. کنگره آمریکا بودجه سال 2008 میلادی آن کشور را تصویب کرد. این بودجه که مبلغ آن 29 هزار میلیارد دلار است، از سال مالی که اول اکتبر سال جاری میلادی محسوب می‌شود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در بودجه سال 2008 هزینه جنگ در افغانستان و عراق به میزان درخواستی پرزیدنت بوش تأمین شده است. در این بودجه مخارج دفاعی افزایش یافته و مبالغ بیشتری برای سربازان سابق در نظر گرفته شده است. بخشی از بودجه نیز به کودکان فقیر و همچنین امر آموزش اختصاص داده شده است. و منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز جمعه خبر داد به زودی 5 ایرانی دستگیر شده در عراق آزاد و به ایران تحویل داده می شوند. آمریکا این 5 نفر را افراد مدافع شبه نظامیان عراقی می داند.
با تشکر از شما آقای زرقامی که خلاصه تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان گرامی رسوندید. و اگر خبر تازه داشتید باز هم در استودیو منتظر شما هست. در اینجا به بخش مصاحبه ویژه می رسیم. ریچارد پرل یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های نو کنسرواتیو یا اصطلاحاً نو محافظه‌کار آمریکا محسوب می‌شود. وی در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان سمت دستیار وزارت دفاع را عهده‌دار بود و پس از سال‌ها مشاوره با پنتاگون در سال 2001 به سمت رئیس هیئت مشاورین وزیر دفاع وقت آمریکا دونالد رامسفیلد منصوب شد. از آقای پرل که در سال 2003 از ریاست هیئت مشاورین استعفا کرد به عنوان یکی از معماران و مشوقان اصلی جنگ عراق یاد می شود. وی که جزو حلقه های مرکزی بسیاری از تینگ تانک های سرشناس نو محافظه کار در آمریکاست، در قبال جمهوری اسلامی ایران نیز طرز تلقی صریح و بی‌پرده‌ای دارد. ریچارد پرل از مخالفان هر نوع گفتگوی آمریکا با حکومت فعلی تهران و از منتقدین سیاست‌های وزارت خارجه فعلی کاخ سفید در قبال ایران است. او خواستار موضعی سخت‌تر در برابر جمهوری اسلامی است و جزو معدود چهره‌های مطرح سیاست آمریکا محسوب می‌شود که اعتقاد دارد تغییر رژیم تنها راه مواجهه با جمهوری اسلامی ایران است. همکارم نیوشا بغراتی از رادیو فردا گفتگوی دارد با ریچارد پرل در خصوص دیدگاه‌های او در قبال دموکراسی و ایران. با هم میشنویم.
آقای پرل، سوال اولم درباره مسئله دموکراسی و اونچه که دموکراسی سازی خونده میشه. ریشه تلاش غرب برای احیای دموکراسی رو از نظر خودش در کشورهای دیگه میشه در دوران جنگ سرد جستجو کرد، تلاشی که البته با فروپاشی بلوک شرق و پرده آهنین به پایان رسید. اما یک همچین موضعی از طرف کشورهای غربی و خصوصا آمریکا در حال حاضر در قبال خاورمیانه دیده میشه. پرسش من اینه، آیا اساسا به نظر شما دموکراسی به عنوان یک چارچوب حکومتی مفهومی انتقال پذیره؟
No, I don't believe that democracy or any other system of public politics can be transferred from one country.
نه، به نظر من دموکراسی و یا هر سیستم سیاسی دیگری قابل انتقال از کشوری به کشور دیگر نیست. به اعتقاد من تلاش برای اصلاحات دموکراتیک در کشورهایی که دچار نبود یا کمبود دموکراسی هستند تنها از طریق شهروندان این کشورها امکان پذیر است. می توان آن را از خارج کشور حمایت و تشویق کرد، مانند همان رویه‌ای که در دوران جنگ سرد در پیش گرفته شد. اما در نهایت تنها کسانی که می توانند به تحقق دموکراسی در یک کشور جامعه عمل بپوشانند شهروندان همان کشورند.
The only people who can bring about democratic reform are the citizens of the country involved.
یعنی منظور شما اینه که دموکراسی رو نمیشه با اتکا به قوه قهریه و به زور به کشور دیگه منتقل کرد؟
Well, I don't believe that democracy can be transferred by force. And I don't know anyone who does believe that democracy.
به اعتقاد من دموکراسی را نمیتوان با زور به کشوری منتقل کرد و گمان هم نمیکنم که کسی چنین اعتقادی داشته باشد. من حتی با مفهوم انتقال دموکراسی هم مشکل دارم. به نظر من آنچه باید مورد بحث قرار گیرد پذیرش هنجارها و اصول دموکراتیک توسط یک کشور است. روند این قبول دموکراسی هم تنها به صورت صلح‌آمیز و به دست شهروندان آن کشور میسر است. البته برخی مواقع هست که با حکومتی خودکامه مواجه هستیم که اجازه رشد دموکراتیک را به کشور نمی‌دهد. در چنین شرایطی ابتدا لازم است که شخص یا حکومت دیکتاتور از کار برکنار شود تا سپس شهروندان آن کشور مجال انتخاب دولت را برای خودشان بیابند.
با این تفاصیل و به این طریق باز هم به نقطه اول و در واقع مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از زور برای پیشبرد دموکراسی برمیگردیم.
Well, in undemocratic societies, unless the undemocratic regime can be persuaded voluntarily to leave.
خب در جوامع غیر دموکراتیک برای گذار از ساختار حکومت خودکامه به دموکرات هیچ راهی غیر از برکنار کردن رژیم وجود ندارد، مگر آنکه حکومت به خودی خود متقاعد به کنارگیری از قدرت شود.
حالا اگر بر اساس گفته شما راهکار تغییر رژیم رو در مواجهه با حکومت‌های خودکامه قبول داشته باشیم، یک بحث کلی‌تری مطرح میشه. اینکه آیا اساساً به دست آوردن دموکراسی در یک جامعه به قیمت بر جای موندن تلفات جانی احتمالی امری توجیه پذیره؟
Well, I don't believe that we should and I don't believe that we are seeking to impose democracy.
من اعتقادی به تحمیل دموکراسی از طریق اعمال قدرت ندارم و گمان هم نمی‌کنم به دنبال چنین چیزی باشیم. به نظر من این کاملاً اشتباه است.
I think that's simply wrong.
پس مورد عراق چطور؟
We went into Iraq because we believed Saddam Hussein posed a danger, not to impose democracy.
ما به عراق رفتیم زیرا از سوی صدام حسین احساس خطر می کردیم. قصد ما تحمیل دموکراسی به عراق نبود. البته بعد از سرنگونی صدام هم ما به طور واضح هر آنچه را در توان داشتیم به کار بستیم تا به مردم عراق شانس انتخاب دولت متعلق به خودشان را بدهیم. ما برای تحمیل دموکراسی با توسل به قدرت وارد عراق نشدیم. همین. ما این کار را نکردیم.
خب حالا اجازه بدید که هم به رویکرد آمریکا در قبال ایران بپردازیم. به نظر شما هدف آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی فقط تبعیت تهران از سیاست‌های آمریکاست یا توسعه ارزش‌های دموکراتیک در ایران؟
Well, the United States would like to see several things happen in Iran.
ایالات متحده مایل است شاهد شماری از تغییرات در ایران باشد، از جمله حرکت به سمت قبول شاخص‌های دموکراتیک و حقوق فردی شهروندان که به صورت گسترده در حال نقض شدن است. آمریکا همچنین خواهان آن است که ایران دست از تلاش برای به دست آوردن سلاح اتمی بردارد که این امر مسئله بسیار خطرناک است. و از سوی دیگر همینطور خواستار آن است که ایران به حمایت فعلی از تروریسم بین المللی پایان بدهد. ما می خواهیم شاهد همه این مسائل باشیم.
بله، اما این انتظارات رو چطور طبقه بندی می کنید؟ یعنی کدوم یکی از این مسائل برای واشنگتن به نظر شما ارجحیت داره؟
Well, I think it varies from one observer to another. I think if you
خب به عقیده من طبقه بندی این مسائل از دید ناظران مختلف متفاوت است. به نظر من اما اگر یک نظرسنجی عمومی انجام شود، موضوعی که بیش از هر چیز دیگر آمریکایی ها را نگران کرده، تلاش ایران برای مبدل شدن به یک کشور دارای سلاح اتمی است و این هم به علت سخنان تهدیدآمیز احمدی نژاد است. اما فکر می‌کنم بیشتر آمریکایی ها همچنین خواهان مشاهده اصلاحات دموکراتیک در ایران هم باشند.
I believe most Americans would like to see democratic reform as well.
حالا اگر قبول کنیم که جمهوری اسلامی ایران حکومتی غیر دموکراتیکه، به نظر شما ساختار این حکومت اساساً اصلاح پذیر هست یا خیر؟ یعنی به عبارت دیگه برای پیشبرد اصول دموکراتیک در ایران، بقیده شما اصلاحات میتونه نتیجه بخش باشه؟
No, I do not believe that the current regime in
به نظر من حکومت فعلی ایران نه میتواند خود را اصلاح کند و نه میخواهد که اصلاح شود. تنها تغییر رژیم است که میتواند متضمن نه تنها دموکراسی بلکه احیای حقوق فردی باشد.
اما تا چند روز دیگه قرار نماینده های ایران و آمریکا در بغداد بر سر مسئله عراق با هم دیدار داشته باشند. به نظر شما این به مفهوم اصلاحات و پیشرفتی در مناسبات دو کشور نیست؟
I don't think it will have any
به نظر من این واقعه کلن هیچ نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
پس چرا آمریکا اساساً وارد این مذاکرات میشه؟
I think the decision on the part of the United States to offer the Iranian authorities yet another chance.
فکر می‌کنم تصمیم ایالات متحده در خصوص دادن شانسی دیگر به مقامات ایرانی برای اینکه نشان بدهند از ثبات در عراق حمایت می‌کنند، تصمیمی نابخردانه بوده است. ما شاهد هیچ تغییری در موضع ایران که تاکنون مبنی بر تخریب اوضاع در عراق بوده نخواهیم بود.
اما بسیاری از تحلیل‌ها مبنی بر این بوده که عراق در مسئله ایران و آمریکا دیگه یک مشکل سوم به حساب نمیاد، بلکه در واقع خودش بخش عمده‌ای از این مشکله، خصوصا با توجه به اتهاماتی که اخیراً ایالات متحده در زمینه حمایت از شورشیان متوجه تهران کرده. به نظر شما حالا با در نظر گرفتن این که به این ترتیب در حقیقت تهران و واشنگتن در حال گفتگوی مستقیم در زمینه مشکل دو طرفه خودشون هستند، باز همین مذاکرات کمکی به روابط دو جانبه تهران واشنگتن نخواهد کرد؟
No, I don't believe it will help because I don't believe there is any interest.
نه، به نظر من کمکی نخواهد کرد، چرا که به اعتقاد من روحانیون در تهران هیچ علاقه‌ای به تغییر رفتار خود ندارند، رفتاری که همیشه در جهت دامن زدن به خشونت‌ها و بی‌نظمی در عراق بوده و به عقیده من در آینده هم خواهد بود.
در انتها اجازه بدید به مسئله‌ای بپردازیم که باعث نگرانی‌های زیادی بین ایرانی‌ها شده و اون هم احتمال حمله نظامی آمریکا علیه ایرانه. اخیراً گزارش‌های اینجا اونجا به چشم می‌خوره که از چنین احتمالی حرف می‌زنن.
Well, I don't believe that the US is planning or is likely to take military action against Iran.
به نظر من ایالات متحده طرحی برای حمله به ایران ندارد. بعید است چنین تصمیمی گرفته شود. و حتی اگر هم چنین قصدی داشته باشد، چیزی تحت عنوان حمله نظامی گسترده به ایران نخواهد بود، بلکه به صورت هدف قرار دادن دقیق مواضع حساس هسته‌ای کشور خواهد بود.
اما آیا به نظر شما راه دیگه‌ای وجود نداره که بتونه در مناقشه ایران و آمریکا نقش سازنده ایفا کنه؟
خب روند دیپلماتیک هم اکنون در دستور کار قرار دارد، اما به عقیده من تا به حال منجر به هیچ پیشرفت جدی نشده است.
گفتگوی همکارم نیوشا بقراطی را با ریچارد پرل شنیدید. گزارش شورای امنیت یک NGO یا سازمان غیر دولتی جدید است. این سازمان در نیویورک مستقر است و کارش مطلع کردن اعضای شورای امنیت و سازمان ملل متحد از آخرین تحولات در مورد کشورهایی است که در دستور کار شورای امنیت قرار دارند. همکارم شهران تبری در لندن گفتگوی دارد با کولین کتینگ، مدیر کل اجرایی این سازمان. با هم می شنویم.
در سال 2006 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدن به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای ایران با دشواری‌های روبرو بودند. یکی از عواملی که به آنها کمک کرد تا در سال 2007 به وحدت نظر برسند، گزارش‌های ماهانه سازمان گزارش شورای امنیت بود که 18 ماه پیش تأسیس شده است. این سازمان مستقل و بی‌طرف است و بودجه آن از سوی کشورهای کانادا و نروژ به علاوه 3 بنیاد خیریه تأمین می‌شود. کولین کیتینگ مدیر اجرایی این سازمان نوبنیاد روز چهارشنبه 16 ماه می در لندن برای کارشناسان مسائل بین‌الملل و خبرنگاران درباره سازمانش و نقش آن در مورد ایران صحبت کرد. از سوی رادیو فردا با او گفتگویی داشتم و پرسیدم در مورد پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت گفتید ایران مشروعیت قطعنامه‌های سازمان ملل را نمی‌پذیرد و به عبارت دیگر آنها را غیرقانونی می‌خواند. توصیه شما در مورد جنبه قانونی آن با توجه به قوانین بین‌الملل چیست؟
Well, we don't make reports to the Security Council and not just on legal issues.
ما در مورد تمام مسائلی که در دستور کار شورای امنیت است گزارش منتشر می‌کنیم و به تبع چون ایران در دستور کار شورای امنیت است درباره‌اش گزارش می‌دهیم. گزارش‌های ما بی‌طرفانه و با توجه به مسائل و منافع تمام طرف‌های موجود است. ما می‌کوشیم که تمام اعضای شورای امنیت اطلاعات و دانش کافی درباره تاریخ پرونده هسته‌ای ایران در ابعاد وسیع در اختیار داشته باشند و مدارک مربوط به آن را مطالعه کنند. همچنین تمام نقطه نظرهایی را که در این باره مطرح است جمع‌آوری کرده در اختیار اعضا می‌گذاریم، اما خودمان از هیچ نقطه نظری حمایت نمی‌کنیم و سخنگوی آن نیستیم. از کولین کیتینگ مدیر اجرایی گزارش شورای امنیت میپرسم به عنوان یک مشاور حقوقی فکر میکنید برنامه هسته ایران فقط از نقطه نظر حقوقی و با توجه به قرارداد منع ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای یا NPT مورد توجه قرار گرفته یا مسائل دیگر نیز مطرح است؟
It's quite clear that every country that is a member of the NPT has the right to civilian.
تردیدی نیست که هر کشور عضو NPT حق توسعه برنامه هسته‌ای برای موارد صلح‌آمیز دارد و این البته حق ایران نیز هست. اما همونطور که در صحبتم گفتم، اکنون با توجه به شرایط جدید بین‌المللی و خطر تروریسم جهانی، تمام کشورهای عضو شورای امنیت متفق القول هستند که هیچ کشور جدیدی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. در مورد نیت ایران نیز آژانس بین‌المللی اتمی ابراز تردید نشان می‌دهد. به این ترتیب تردید زیادی نسبت به مقاصد ایران وجود دارد و این موضوع برنامه ایران را به صورت یک مسئله سیاسی در می‌آورد، مسئله‌ای که ابعاد قانونی آن تحت شعاع مخاطرات سیاسی از سوی ایران قرار می‌گیرد و به همین خاطر است که مورد ایران در دستور کار شورای امنیت قرار گرفته است. از مدیر سازمان جدید گزارش شورا میپرسم شورای امنیت تحریم هایی را در برابر ایران مقرر کرده. آیا این تحریم ها و تحریم هایی که ممکن است بعداً مقرر شوند قانونی اند یا سیاسی؟
Sanctions are both political and legal. They can have strong legal effect.
تحریم ها هم قانونی و هم سیاسی هستند. آنها می توانند تاثیر شدید قانونی داشته باشند یا جنبه قانونی آنها کمتر باشد و گاهی نیز هیچ تاثیر قانونی ندارند و آن در مواردی است که نسبت به افراد تعیین شده باشند و نه دولت ها. حال تحریم هایی که تاکنون در مورد ایران تعیین شده از نوع ملایم است، اگرچه در مرحله اخیر تا اندازه آنها را تشدید کردند، اما در مجموع هدف شورای امنیت در این مرحله فشار اقتصادی به ایران نیست، بلکه قصد آنها بیشتر آن است که به ایران نشان دهند در بین کشورهای شورای امنیت وحدت نظر درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد و همگی به اتفاق معتقدند برنامه هسته‌ای ایران مقاصد نظامی را دنبال می‌کند و باید با آن مقابله کرد. اما اگر مذاکرات با ایران به نتیجه رضایت بخشی نرسد، امکان آن که این تحریم‌ها از نظر اقتصادی و قانونی محکم‌تر شود بسیار زیاد است. از آقای کیتینگ می‌پرسم اکنون ایالات متحده آمریکا و ایران حاضر به مذاکره شدند. اگرچه این مذاکرات فقط درباره عراق است، اما احتمال اینکه درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز مذاکره شود وجود دارد. به علاوه اگر هم مذاکرات انجام نگیرد، به هر حال ایران برنامه هسته‌ای خود را دنبال می‌کند و ممکن است روزی برسد که ایران اعلان کند بمب هسته‌ای درست کرده. آن وقت واکنش جامعه جهانی چه خواهد بود؟
I think nobody knows the answer to that question, but the risks that you state are real.
فکر میکنم هیچ کس جواب این سوال را نمیدارد. اما خطری که به آن اشاره کردید واقعی است و به همین دلیل است که اکنون شورای امنیت در مورد ایران متفق القول عمل میکند و در این حال که حاضر است تحریم ها را تشدید کند خواهان مذاکره است. از رئیس سازمان نوتاسیس گزارش شورای امنیت میپرسم پیشتر ایران امیدوار بود که با اتکا به روسیه و چین در برابر آمریکا و اروپا بایستد، اما طی سال جاری این دریچه به روی ایران بسته شده. شما در صحبتتون گفتید این تغییر موضع روسیه و چین مستقل از ارتباطهای اقتصادی و سیاسی آنها با غرب به وجود آمده و یک موضع مستقل به علت درک خطرات ناشی از برنامه هسته‌ای ایران است. ممکنه در این باره بیشتر توضیح بدید؟
I think that the evidence suggests that Russia and China are now in 2007 more concerned about the bona fides of Iran's nuclear program than they were 2 years ago.
من فکر می‌کنم شواهد موجود نشان می‌دهد که اکنون یعنی در سال 2007 روسیه و چین بیش از پیش نگران حسنیت ایران در دنبال کردن برنامه هسته‌ای‌اش هستند و جمهوری اسلامی را واجد شرایط یک حکومت مسئول برای پیگیری این برنامه نمی‌بینند. دو سال پیش آنها از جامعه بین‌المللی می‌خواستند درباره ایران صبر و حوصله پیشه کنند و وقت بیشتری به ایران بدهند. به ایران فرصت بیشتر داده شد. مذاکرات انجام گرفت اما نتیجه حاصل نشد و اکنون آنها متقاعد شدند که باید اقدامات شدیدتر در برابر ایران در پیش گرفته شود.
گفتگوی همکارم شهران تبری در لندن با کولین کتینگ را شنیدید. و امروز کنفرانس سران اروپا و روسیه در یک شهر ساحلی در کناری رود ولگا برگزار شد. همکارم فریبا مودت.
اتحادیه اروپا و روسیه هر دو نهایت سعی خود را کردند که کنفرانس سران میان این دو که امروز در شهر ساحلی سمارا در کنار رود ولگا برگزار شده مثمر ثمر، گرم و مبتنی بر موازین دیپلماتیک باشد. قبل از آغاز جلسه خود مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفت
هدف بلند مدت ما مشخص است، ساختن آینده بهتر برای مردم از راه ادغام هرچه بیشتر اقتصاد، همکاری و پرداختن به مسائلی جهانی از جمله نفت و انرژی. و شالوده همه اینها ارزش‌هایی است که خودمان را به آن متحد کردیم: دموکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون.
با وجود این کارشناسان کنفرانس سران سمارا را یکی از دشوارترین گردهمایی‌ها میان روسیه و اتحادیه اروپا توصیف کردند که امید چندانی به موفقیت آن نمی‌رود. پروفسور فیلیپ هانسن از مرکز مطالعات روسیه و اروپا در بریتانیا می‌گوید
این اجلاس در زمانی برگزار می شود که میان اتحادیه اروپا و روسیه اختلافات بسیاری وجود دارد. موانع موجود در بازرگانی میان لهستان و روسیه، نیاز به سوخت روسیه و تمدید معاهده همکاری های منطقه‌ای که طرفین اشتیاقی به آن نشان نمی دهند. از آن گذشته زمانی است که اعتماد به نفس روسیه همراه با افزایش حساسیت های این کشور نسبت به اهداف دنیای خارج موجب بروز مسائلی در روابط روسیه با غرب به طور کلی و اتحادیه اروپا شده که تعداد قابل توجهی از اعضای آن اقمار سابق اتحاد جماهیر شوروی هستند.
در همین ارتباط به گفته آتو لابیاکاس گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، روسیه با اطمینان خاطر از اینکه اروپا به سوخت صادراتی این کشور نیازمند است، دیگر اشتیاق چندانی به اینکه طرف استراتژیک اتحادیه اروپا شناخته شود نشان نمی‌دهد.
First of all, there is the political momentum. Until a couple of years ago, Russia was very keen on being recognized.
تا دو سال پیش روسیه بسیار شائق بود که به عنوان طرف استراتژیک اروپا شناخته شود. اما اروپا چندان تمایلی به آن نداشت. حال همه چیز برعکس شده. اروپا می‌خواهد در زمینه‌های استراتژیک با روسیه وارد مذاکره شود. اما روسیه با اتکا به موقعیتش به عنوان یکی از تامین کنندگان عمده سوخت مورد نیاز اروپا از موضع قدرت حرکت کرده و به اتحادیه اروپا بی‌اعتنایی نشان می‌دهد.
اما در این میان نکته مهم دیگری هم مطرح است و آن برنامه‌های گسترده آمریکا برای استقرار سیستم دفاع ضد موشکی در اروپا است که روسیه را نگران کرده است. آمریکا می‌گوید این برای دفاع اروپا از حمله موشکی احتمالی ایران است، اما به نظر می‌رسد روسیه این دلیل را نمی‌پذیرد. حسین آریان کارشناس امور استراتژیک در بریتانیا
این مسئله رو قبلا به
نظر می رسید که حل شده باشه، چون که نیروی هوایی روسیه گفته بود که این موشک‌ها خطر اونچنانی نداره، ولی به نظر می رسید که سیاستمداران روسی به خصوص پوتین این مسئله رو قبول ندارن، تغییر عقیده دادن و میگن که ایران هیچ گونه خطری برای موشک‌های ایران هیچ خطری برای اروپا و آمریکا نداره و این صرفاً با توجه به سیستمی که ناتو پیاده خواهد کرد برای جلوگیری از خطرات احتمالی موشکی روسیه و چین هست و بحث اصلی اینا بر اینه و آمریکایی‌ها دارن سعی می‌کنن که روسا رو متقاعد بکنن برای ایران، ولی روسا متقاعد نمی‌شن
و به نظر نمی‌رسد که اتحادیه اروپا و روسیه بتوانند تحت شرایط کنونی و حداقل در کنفرانس سران جاری اختلاف نظرات فیما بین را از میان بردارند. به گفته نشریه نیویورک تایمز، غرب تنها می‌تواند مسائل موجود از جمله مسئله سوخت، ایران و تروریسم را از هم جدا کرده و سعی کند آنها را به تنهایی و در مراحل مختلف با روسیه در میان بگذارد تا ببیند در مورد کدام یک و تا چه حد میتواند با این کشور به توافق رسد. پروفسور هانسن میگوید در حال حاضر تنها راه حل پیش کردن صبر و بردباری است.
I think that one of the things that's required is patience on this.
فکر می کنم یکی از ابزار حل مسئله صبر و تحمل از طرف اتحادیه اروپا است، نه اینکه به روسیه در مورد مسائل پیچیده امتیاز بدهند. اما فکر می کنم لفاظی های مسکو بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مرتبط باشد و احتمالاً مذاکره با روسیه بعد از انتخابات که ژست‌های ناسیونالیستی لازم نباشد آسان‌تر خواهد بود، اما غرب باید همچنان مواضع خود را حفظ کند.
پس با توجه به همه این مسائل نتیجه کنفرانس سران جاری چه خواهد بود و این گرد همایی چه به بار خواهد آورد؟
I think we shouldn't expect very much of it at all.
فکر می کنم نباید انتظار چندانی از این کنفرانس داشته باشیم، اما آنچه مهم است این است که بردباری من را در این مرحله دست ندهیم. اگر فشارهای انتخابات داخلی تمام شوند، ظرف سال آینده پیشرفت بیشتری در تعامل با روسیه به دست خواهیم آورد.
گزارش فریبا مودت را شنیدید.
دنیای ورزش.
ورزش دوستان، همکارم فریبرز غریب در ارتباط مستقیم با استودیوی رادیو فرداست. آقای غریب سلام.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای غریب، هفته 29 لیگ برتر فوتبال ایران چه خبر؟
بله، امروز از هفته 29 لیگ برتر ایران جام خلیج فارس 5 بازی انجام شد که در مهمترین این بازی‌ها پرسپولیس تهران 2-1 راهن رو شکست داد. علیرضا نیکبخت واحدی در دقیقه 4 گل رو به ثمر رسوند، اولین گل رو برای پرسپولیس، دقیقه 20 مهدی تارتار بازی رو به مساوی کشوند و چند دقیقه به پایان بازی یعنی دقیقه 85 پژمان نوری گل پیروزی قرمزپوشان پایتخت رو وارد دروازه راهن کرد. در سایر نتایج هم سبا باتری 3-0 برق شیراز رو برد که از منطقه خطر جدول نجات پیدا بکنه، فانوس رو بده به تیمای پایین تر از خودش. مثل کرمان در شهر کرمان با پیکان تهران 1-1 مساوی شد. زوباهن در اصفهان 3-2 حریف قدر خودش رو از تهران یعنی پاس رو شکست داد. قوی سفید هم در بندر انزلی یعنی ملوان با حریف مشهدیش ابو مسلم بدون گل مساوی شد. قرار بود امروز سپاهان هم بره اهواز یک بازی با فولاد خوزستان انجام بده که به علت اینکه سفرش دیشب به موقع انجام نشد این بازی هم قاعدتا انجام نشده. با این نتایج مخصوصا نتیجه‌ای که پرسپولیس گرفت، اون مثلث تیمای مدعی قهرمانی در حالی که چند فقط یک هفته به پایان بازی باقی مونده تنگتر شد، یعنی استقلال تهران با 51 امتیاز در صدر، پرسپولیس با 50 امتیاز دوم شد. با این 3 امتیاز امروز سایپا و استقلال اهواز هم جفتشون 49 امتیازی هم سوم و چهارمن. پس فردا دو تا بازی انجام میشه از لیگ برتر که یکیش خیلی تعیین کننده است، استقلال تهران و سایپا به مسافه هم میرن، استقلال اهواز هم در شیراز با فجر بازی میکنه.
آقای غریب، فوتسال آسیایی تیم ایران در ژاپن به دیدار نهایی رسیده، درسته؟
بله، امروز همچنین تیم فوتبال سالونی ایران در شهر اوزاکای ژاپن در مرحله نیمه نهایی موفق شد تیم ازبکستان رو 7-3 شکست بده و جواز صعود به بازی فینال رو که فردا انجام میشه به دست بیاره. از سوی دیگر ژاپن هم با یه نتیجه ضعیف 1-0 قرقیزستان رو برد و حریف ایران شد. ایران در این نهمین دوره بازی های فوتسال سالونیا آسیاست که ایران در 8 دوره پیشش قهرمان شده.
با تشکر از فریبرز غریب به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. نگاهی دوباره به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهوری آمریکا درباره تحریم‌های بیشتر به ایران هشدار داد. نخست وزیر پاکستان خواستار تداوم گفتگوی ایران و آمریکا شد. محمود احمدی نژاد به بلاروس می‌رود. همکارانم 30 دقیقه دیگر با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها باز هم کنار شما خواهند بود.